بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الفصل الثاني انما تستحب زكاة التجارة مع مضي القول السابق وقيام رأس المال فصاعدا طول الحوض ونصاب المالیت. فصل اول متعلقات زکات رو شماره کرد، نصاب ها رو بیان کرد، قدر مخرج ها رو بیان کرد، تمام شد. فصل ثانی یک سری فروعاتی در این فصل جمع شده که این فروعات دو فرعش مربوط به موارد استحباب زکاته، یکی که مطلق حبوبات غیر از گندم و جو که در گندم و جو زکات واجب بود، در مطلق حبوبات زکات مستحبه، تعرضی داره نسبت به شرایط استحباب زکات در حبوبات غیر از گندم و جو. در ابتدا هم تعرضی داره نسبت به استحباب زکات در سرمایه. یکی از متعلقات زکات به نحو استحبابی سرمایه است، هرچی مخواد باشه. گاهی کسی سرمایه تجارتش فرشه، گاهی طلا، گاهی نقره، گاهی اشیاء دیگری، کتاب، گاهی سرمایه ممکنه کتاب باشه، تاجر کتاب باشه، تاجر کاغذ باشه، سرمایه درش زکات مستحبه، شروط استحباب زکات رو متعرضه. از این دو که خارج میشه، یعنی تعرض نسبت به استحباب زکات در حبوبات غیر گندم و جو، تعرض نسبت به استحباب زکات در سرمایه، وارد میشه در بعضی از فروعات زکات در غلات اربع، در انعام ثلاثه و در نقدین. چند فرع رو راجع به اونجا مطرح میکنه. آیا بعد از تعلق زکات، دادن زکات، اخراج زکات واجب فوری است یا علی التراخی؟ گندمت به نصاب رسیده، دیگه گندم ها رو از کاه جدا کردی، الان آیا واجب فوری است زکات بدی یا میتونی تأخیر بندازی؟ یک بحث خوب، بحث مهمیه. بحث دیگه باز که از اهمیتی برخوردار، بحث انتقال. آیا میشه زکات رو از بلد مال منتقل کنی به بلد دیگری؟ هست اولی البته جوازه. این بحثی که رخ داده بر اثر وجود روایاته، روایاتی که احیانا منع میکنه، و اگر روایات دال بر منع انتقال زکات از بلد مال به بلد دیگره، حالا اگر این منع رو بگیم منع علی وجه حرمت و تو منتقل کردی، آیا فقط معصیت کردی یا اصلا مجزی نیست؟ بلد المال فرض کنید قومه، اگر بگیم اخبار ناحیه حرمت انتقال رو اثبات میکنه، تو برداری ببری زکات مالتو بدی به فقرای کاشان، آیا مجزی است؟ شاید احتمال میده که حتی اگر قائل به حرمت باشیم مجزی هم نباشه. قاعده هم خب در نهی در عبادات همینه. اینا فروعاتیه که مفصل در فصل مطرحه، بعدم وارد بحث مستحقین میشه که فصل ثالث. حالا یه حال واجب فوری اگر باشه ممکنه فوریت رو معصیت کنی، فورا امتثال نکنی، مؤخر انجام بدی، ولی در این تأخیرت منتقل کنی به شهر دیگری. بعدم فوریت، فوریت عقلی نیست، فوریت عرفیه، ممکنه حتی انتقال به شهر دیگری با فوریت منافات نداشته باشه. همون مقداری که وقت لازمه برای اینکه در این شهر ببری بدی به فقرا، همون مقدار وقت بیشتر نمیبره تا ببری به بلد دیگری، به اطرافی ها بدی، شهرهای اطراف بدی، ممکنه منافات با فوریت نداشته باشه. اما مطلب اولی که حالا مطرح بحث استحباب زکات در سرمایه، اصلا سرمایه را هر چی میخوایم فرض کنیم، فرش اگر کسی سرمایه تجارتش فرشه، مستحب به زکات در سرمایه، منتها سه شرط داره این استحباب. چون توجه دارید دیگه احکام شرعیه حتی احکام غیر الزامیش مثل استحباب، اگر یک سری شرایط براش مطرحه، ما باید با تحقق اون شرایط حکم را محقق ببینیم و اسناد بدیم به شارع، غیر از او باشه بدعته. کسی شرایط استحباب زکات نسبت به سرمایش نیست ببره زکات بده، های بدعته. صدقه میتونی ببری بدی، اما به عنوان زکات بدعت، مشروعیت نداره. نظام میگیم شرایط هم باید محقق باشه تا بتونیم بگیم استحبابی هست و تو به استحباب عمل کردی و به عنوان زکات ببری پرداخت کنی. شرایط یکیش اینه که سرمایه یک سال در ملک تو باشه، این فرش هایی که سرمایه تجارت تویه یک سال برشون گذشته باشه که در ملک تویند. یکی این که در این یک سال تنزل قیمت خرید پیدا نکنه، تنزل قیمت خرید، این فرش ها رو خودت چقدر خریدی، در این یک سال یا قیمتش بالا بره یا ثابت بمونه. اگر یک روز در طی سال تنزل قیمت پیدا کرده استحباب زکات نیست، حتی یک روز. لذا تعبیر میکنه و قیام رأس المال فسائدن طول الحوض، سرمایه خودش طول الحوض باقی باشه یا بیشتر بشه. این قیام رأس المال مراد تنزل قیمت پیدا نکنه، ثابت بمونه یا بیشتر بشه، وقت مستحب. اما اگر یک روز تنزل قیمت داشته، از قیمت خرید پایین تر اومده، دیگه استحباب زکات نیست. شرط سوم هم اینه که به نصاب نقدین برسه ارزشش. اگر سرمایه طلا و نقره است، خب فرض کنید طلا و نقره یک غیر مسکوک، اگر طلا و نقره مسکوک باشه که زکات واجب بود، پس این سرمایش طلا و نقره غیر مسکوکه، مثل این طلا فروشی ها، سرمایش طلا و نقره غیر مسکوکه، اینجا میشه جزء موارد استحبابی. اگر طلا به نصاب طلا برسه، اگر نقره به نصاب نقره برسه، اگر غیر طلا و نقره از سرمایش فرشه، قیمتش ارزشش برابر با احد نصابین بشه، حالا یا نقره یا طلا، مهم نیست. و هر کدوم که برسه کفایت میکنه برای تحقق شرط. اگر خود طلاس سرمایه معیار نصاب طلاس، نه نقره. اگر خود نقره است معیار نصاب نقره. اگر غیر طلا و نقره است ارزشش به احد نصابین برسه. این سه شرط. اگر این سه محققه استحباب زکات هست، اگر نه استحباب به عنوان یک حکم شرعی نیست. بخوای بری بازم زکات بدی به عنوان مستحب شرعی تحت عنوان زکات، بدعته. برای صدقه یه چیز دیگه هست، اما نه به عنوان زکات خاص. به عنوان زکات مستحب، به عنوان استحباب نگید. استحباب حکم متعلقش میتونه صدقه باشه. به عنوان زکات مستحب بخوای بری بدی بدعت. آخه زکات هم حقیقت شرعیت دیگه. زکات مثل صلات اینا یک حقیقت شرعیت. بس حقیقت شرعی اصول رو با اینجا اشتباه نکنید. بس حقیقت شرعی اصول رو الفاظه. ما اینجا رو ماهیاتش کار داریم. این حقیقت یک دهم مال، یک بیستم مال، یک چندم مال، یک چهلم مال، این معنا یک معنای اعتباری شرعی است. تو اگر بخوای بری به عنوان اینکه این حد را شرع اعتبار کرده بدی، بدعت نشارم که اعتباری نکرده. بگیم به عنوان زکات مستحبی، ولی اگر تحت عنوان صدقه باشه و چیز دیگه است، صدقه رو شارع اعتبار کرده، صدقه مطلق فرق میکنه دیگه. بین صدقه مطلق و زکات فرقه. بین اونجوری تو نماز داریم میگیم بین ذکر مطلق و ذکر خاص فرقه. اگه کسی از قیام، از حالت رکوع بلند شده به قیام میخواد بره به سجده، اون الله اکبره که میگه، برو میخواد به عنوان اون الله اکبره بعد از قیام از رکوع بگه، باید بیسته بگه. اگه تو راه سجده بگی نماز باطله. اگه تو راه رفتن به سجده اون الله اکبر مستحبیه بعد از قیام از رکوع رو بگی، نماز باطله، چون بدعتی. ولی به عنوان ذکر مطلق بگی عیبی نداره. به عنوان که الله اکبر ذکر مطلق باشه، نه اون الله اکبر خاص وارد در اون نقطه. اگر الله اکبر خاص وارد در اون نقطه است، چرا تو راه میگی؟ اینجا هم همینجور. میگه به عنوان صدقه مطلق عیبی نداره، به عنوان زکات خاص مخواد باشه، نه شرع هم چیزی نگفته. این سه هم. یک شرط چهارمی رو فرمود که بعضی مطرح کردن، خوب دقت بکنید. شهید ثانی فرمود، شهید اول فرموده انما تستحب و زکات و تجارت مع الحول و قیام رأس المال و نصاب المالیت. انما آورد و این ستا رو معلوم میشه شرط چهارم رو شرط نمیدونه، چون انما آورد و محصور کرد در این سه شرط. شرط چهارمی که بعضی مطرح کردن اینه که این سرمایه که قطعا البته قصد تجارت داری با او، چون سرمایه دیگه نسبت به قصد تجارت به شرط شیعه به اصطلاح. سرمایه یعنی اصلا اون مالی که میخوای برای تجارت، برای که این رو بگلتونی و زیادش کنی. این قصد و تجارت تو سرمایه افتاده، ولی سرمایه نمیگیم بهش که اگر چیز فرشی خریدی برای خانه خودت که بین نمیگن سرمایه. سرمایه اون مالی میگن که میخوای با او کاسبی کنی، حالا بحثی که هست اینه آیا قصد الاکتساب باید در طول سال باشه؟ خوب توجه کنید، کسی 5 تا فرش خریده 6 ماه قبل، از وقتی که خریده تا الان قصدی که این 5 تا فرش سرمایه تجارت او باشه نداشته، قصد داشته اینا رو برای خانش استفاده کنه، قصد داشته اینها رو صدقه بده، هدیه بده، ولی تو خانش تا این مدت بوده، از امروز تصمیم میگیره که نه اینا سرمایه باشه، با اینا کار کنه، تجارت کنه، صدقه نده، تو خانهش استفاده نکنه، به عنوان سرمایه تجارتش باشه، از امروز تصمیم میگیره. از امروز اگر 6 ماه دیگه گذشت، 6 ماه دیگه گذشت، این فرشا 1 ساله تو دست توه، 1 ساله این فرشا در اختیار توست، اما 6 ماهش قصد الاکتساب توش بوده، 6 ماهش نه، آیا استحباب زکات هست؟ ادهی گفتن باید قصد الاکتساب طول الحول باشه، قهرن همچی جایی استحباب زکات نیست، از اون زمان قصد سرمایه بودن اینها اگر 1 سال گذشت وقت استحباب میاد با وجود بقیه شرایط، نه اینکه 6 ماه بگذره، 6 ماه بگذره تو 6 ماه این سرمایه دست توه، قبلش اگرم بود به ما هو سرمایه نبود، به ما اینکه اسباب اساسیه خانته دست تو بود. اجمالا ادعی گفتن قصد الاکتساب طول الحول لازمه، میگیم سرمایه به ما هو سرمایه باید 1 سال در اختیار تو باشه، اما اگر 6 ماه در اختیار تو بود نه به ماه و سرمایه، 6 ماهش به ماه و سرمایه در اختیار تو بوده، یعنی باید 6 ماه دیگه هم بگذره تا بشه موضوع برای استحباب زکات، این اختلاف درش فهمت، شهید اول که مطلق آورده این حصر کرده در شرایط رو در اون ستا متعرض این نشده، معلوم شه اینو شرط نمیدونه. حالا عبارت میدید الفصل ثانی انما تستحب و زکات و تجارت، اصلا این ابتدا راجع به دو تا از متعلقات زکات، متعلقات زکات استحبابی که حبوبات و سرمایه، نکاتی رو میگه مستحب و زکات سرمایه تجارت، سرمایه تجارت با 3 شرط مع مزی الحول، حول که میگیم حول سابق یعنی 11 ماه بگذره ورود در ماه 12 بشه، و قیام رأس المال فصاعدن طول الحول، سرمایه قائم باشد تنزل پیدا نکنه یا بیشتر بشه، فصاعدن در طول سال، فلو طلب المتاع به انقص من طلبه، یعنی از ناحیه مشتری، مشتری اومده ارزونتر از قیمت خرید از تو بخواد بخره، با این تنزل قیمت داشته، اگر مطالبه بشود متاع به انقص از رأس المال، یعنی ارزون شده باشه، تنزل قیمت پیدا کرده باشه، و این قل اون نقصان، ولو خیلی کم قیمتش تنزل پیدا کرده، علی حال از قیمت خرید پایین تر اومده و رو اندک، ولو در 1 روز ولو فی بعض و فی بعض الحور، یه روز اینجور بود، فلا زکات، زکات استحبابی نیست. نه سرمایه، ببینید سرمایه قهرن متغیره، باید رو بها و ارزشش حساب باز کرد. یه فرشها رو که نگه نمیداره دست یه سال، فرشها رو میخره میفروشه جا به جا میکنه، ارزش و اون معادلش اون معیاره. سود رو جداگانه میگه، سود رو البته در درجه اول نباید جزء سرمایه حساب کرد. سود رو ایشون متعرض شده در جایی که مضاربه بگی، اگر دادی به عامل مضاربه اونجا میگه سود رو هم محسوب کنه جزء سرمایه. سرمایه گذار سود رو که عامل در مضاربه تحصیل میکنه او رو هم جزء سرمایه حساب کنه. ولی خب قاعدش این نیست، سود سرمایه غیر از سرمایه است. یعنی اگر ما باشیم و ادله موضوع رو خود رأس المال قرار میده، سرمایه، سود سرمایه که جزء سرمایه نیست. اگر او رو خودش رو به جریان بندازی، خودش رو سرمایه قرار بدین که او هم کار بکنه براتون، البته او با وجود شرایط دیگه، با وجود اینکه او هم بشه مشمول سال، خب بله دیگه اونم برمیگرده میشه موضوع روایات. اما اگر قرار نیست او خودش جزء سرمایه باشه، قرار نیست با سود به دست آمده باز کار کنه، تجارت کنه، برام او جزء سرمایه نمیشه دیگه. مثلا
درم شد این مقاله
مثلا یه ذره از بدی دمایه داره حالت خوش نگاه کردن به مسئله اجتماعی، یعنی این نتیجه این مفهوم شده میشه که یه نفر الان یه ثروتمندی که مثلا یه جا میخواد پول بده و بهشون نه این پول دادن تو برای مثلا با الان حرامه،
یعنی واقعا مثلا مزاج شریعت نگاه بده. خدا خیرتون بده. حلو طول بالمال بالقصه ان قسمن و ان قل
به این دسته که اینا مصادیق مستحبا رو داره بیان میکنه،
نمیشه این حرف این تیر مندرش رو سالی میده.
باید همه چیز رو ضابطه باشه. یه سرمایه دار که سرمایهش یک سال برش نگذاشته، میلیاردر هم هست. اجازه بدید دیگه سوال کردید گوش بدید. سرمایه داری که سرمایهش از میلیارد پارون بارا میره، ولی یک سال بر سرمایهش نگذاشته، این میخواد به عنوان زکات مستحبی بره بده، خب بدعت میذاره.
خب ما همین محل سوال ما همین
صدقه بده، صدقه بده. ما قرار نیست از قواعد کتاب بیاریم که به عنوان صدقه بره بده. شما بگید کسی میخواد نماز بخونه، حالا درش میخواد 5 رکعت بخونه، چی میشه؟ حساب داره میشه.
بحث فردیه، اینجا بحث اجتماعیه.
هیچ فرقی نمیکنه. احکام که شد فرق نمیکنه.
آقا مسئله اجتماعی و مسائل
و نصاب المالیات گوش بدید. گوش بدید به نفعتونه. و نصاب المالیات. معنی نصاب المالیات و هی نقدان، مطلب روشنه دیگه. اونی که میخواد کار بکنه باید در حیطه مشروع کار کنه. تو میخوای زکات بدی ببین در دائره شرع چی میگه. میخوای خمس بدی، به عنوان خمس در دائره شرع باید بدی. چیزی که شارع نمیگه خمس داره، تو میخوای خمس بدی به عنوان چیزی که شارع اجازه کرده بده. خیلی تأسف این حرف، گوش بدید. و نصاب مالیات و هی نقدان، یکی از شرایط اینه که به حد نصاب مالیات برسد. نصاب مالیات هم نصاب طلا و نقره. به ایه ما بلغ این کان اصله روزا، اگر اصل سرمایه اصل رأس المال طلا و نقره نیست، متاع باشه، فرش باشه مثلا، و الا فنصاب اصله، اگر سرمایش کسی طلای غیر مسکوک، چون اگر طلای مسکوک باشه که زکات واجب میشه، اگر نقره غیر مسکوک باشه، معیار همون وزنی که ذکر شد برای نصاب طلا و نقره، و الا فنصاب و اصله و این نقص بالآخر. یعنی اگر سرمایت نقره غیر مسکوکه، کار به نصاب طلا نداشته باش، نصاب نقره رو معیار قرار بده. و بالعکس اینکه گفتیم وحیان نقدان به ایه ما بلد، این مال جاییست که کان اصله عروضا، اصل سرمایه متاع باشه، کالا باشه، یعنی طلا و نقره نباشه. اونجا قیمت رو در نظر بگیر، آیا قیمت برابری میکنه با احد نصابین؟ اگر به احد نصابین رسید شرط فراهمه. و فهم من الحصر ان قصد الاکتساب عند التملک لیس بشرط. خوب دقت کنید که این فرش ها رو تو مالک شدی، 5 تا فرش رو 6 ماه قبل، 6 ماه قبل که تملک حاصل شد قصد الاکتساب نداشتی، حالا قصد الاکتساب پیدا کردی. از الان که 6 ماه دیگه بگذره میشه 1 سال. این سرمایه ایست که مزا علیه حولان مستحب بذاره. قصد الاکتساب عند التملک، عند التملک که ابتدای خریده، از او زمان لازم نیست باشه. بنابراین اگر کسی از اثناء سال قصد اکتساب کرد، شد سرمایه سال که کامل شد استحباب زکات بیاد. ولو قصد الاکتساب بعد از تملک بود، بعد از 6 ماه از تملک، نه عند التملک. یه همون است که عرض کردیم، آیا قصد الاکتساب در طول سال لازمه؟ به اصطلاح آیا سرمایه، به ما اینکه سرمایه است، باید 1 سال در اختیار تو باشه؟ یا ذات رأس المال، لا به ما هو رأس المال، ذات و رأس المال با رأس المال، به ما هو رأس المال فرق میکنه. به نظر میاد، خوب دقت کنید، به نظر میاد اینی که شهید میفرماید فهم من الحصر انما تستحب با این 3 شرط، میگه فهمیده میشود این که قصد الاکتساب شرط نیست و هو قویه. بعد میگه حق همین عدم شرطیت، شرطیت قصد الاکتساب، اونم از زمان تملک، که 1 سال این سرمایه به ما و سرمایه در اختیار تو باشه، نه ذاتش. شرطیت این دلیل میخواد. اما اینکه ایشون فهمد از عبارت شهید اول فهمیده میشود که ایشون هم این رو شرط نمیداند، ممکنه کسی اشکال کنه. نه، شهید اول فرموده قیام و رأس المال، اصل در عناوین تحفظ بر عنوان اون عنوان متلفظون دهه. وقتی میگه قیام و رأس المال، قیام و رأس المال به ما هو رأس المال، نه به ما هو فرش. فرش یه وقت به ما هو فرش بهش نگاه میکنی که اعم از این که سرمایه باشه یا وسیله خانت باشه، یه وقت به ما هو رأس المال بهش نگاه میکنی. شاید اول تعبیر میکنه قیام و رأس المال فسائدن طول الحول، رأس المال قائم باشد. رأس المال وقتی میگه قائم باشد، اینه با قصد سرمایه بودن، و با قصد سرمایه بودن وقتی بود، یعنی سرمایه به ماه و سرمایه رأس المال به ماه و رأس المال 1 سال باشه، نه ذات اون کالا. که قصد سرمایه بودن توش نبود. ممکنه بگیم شهید اول هست، چهار تا شرط رو گفته. نفرمود قیام المال فسائدن، قیام رأس المال. اگر قیام المال میگفت بر، اما میگه قیام رأس المال. رأس المال یک واژه‌ایه که نسبت به قصد الاکتساب به شرط شیعه. حالا علای حال این که بگیم دلیل ندارد شرطیت این، او یه حرف دیگه است. اما عبارت شهید هم آیا ساکت نسبت به این شرط؟ فهمیده می شود از حذف این که قصد الاکتساب عند التملک شرط نیست و هو قویه. و بهی صرح فی الدروس، به این عدم شرطیت در دروس صفحه 61 تصریح کرده. و این کان المشهور خلافه، اگرچه مشهور خلاف اینه شرط هست. این شهرت هم ریشه داره، دقت بکنید. این شهرت هم البته نمیخوام بگم شهرت عملیه، ولی شهرتی هماهنگ با تعبیر روایات. چون توجه دارید شهرت عملی شاید یک فتوای مشهور باشه، مستندش کرده باشن به روایت، این میشه شهرت عملی. اما اگر یک فتوایی هماهنگ با تعبیر روایاته ولی فقها استناد نکردن به روایت، این شهرت فتواییه. مثالی که میزدیم میگیم فرض کنید فتوا میدن مشهور به وجوب جلسه استراحت، اما برای این فتواشون مستند ذکر نکردن. وقتی ما میریم تو متون روایی میبینیم یک روایتی هم وجود داره دال بر این معنا، اون شهرت عملی نمیشه، شهرت فتواییه. چون معلوم نیست استناد کرده باشن به همین. غرضمون اینه، این و این کان المشهور خلافه شهرتی فتوایی هماهنگ با روایات. چون در روایات استحباب زکات رفته رو عنوان رأس المال و رأس المال رو توضیح دادیم، نسبت به قصد الاکتساب خود به خود به شرط شیعه. سرمایه به چی میگن؟ به فرشای خریدی به قصد اینکه تو خانت استفاده کنی به اونا میگن سرمایه؟ به فرشایی که خریدی برای اینکه هدیه بدی به این و آن، صدقه بدی، به اونا میگن سرمایه؟ رأس المال؟ رأس المال به مال میگن که خریدی برای تجارت، تملک کردی برای تجارت، حالا یا خریدی یا بالاخره از جای دیگه به دست آوردی، تملکت به قصد تجارت، به قصد اکتساب. بگیم رأس المال نسبت به این معنا به شرط شیعه. و در روایات این موضوع متعلق زکات شده. و این کان المشهور خلافه، این نظر مشهور هماهنگ با تعبیر در روایات هست. البته ممکنه کسی بگه برای صدق رأس المال همون 6 ماهی که تو قصد و تملک داشتی بسه، سرمایه شد دیگه. این سرمایه ایست که مضا علیه قولان. اما جواب اینه که خب سرمایه ایست که مضا علیه قولان، خودتونم دارید میگید به ما هو سرمایه 1 سال نگذشته، به ما هو سرمایه 6 ماه برش گذشته. مزید خوب بر سرمایه 1 سال بر زید میگذره، به ما هو عالمون، ممکنه 6 ماه به ما هو عالمون باشه، 6 ماه به ما هو جاهلون باشه، به ما هو عادلون، ممکنه 6 ماه به ما عادلون باشه. این وصف رو باید بینید از کی محققه. اون چه که موضوع برای زکات عنوان رأس الماله، شرط مزی حول برای رأس الماله، ما باید عنوان رأس المال بودنش رو حفظ کنیم.
مثلا فرض کنید یه نفر یه مالی رو صبح معامله کرده، ظهر تصمیم به اکتفاق باش بگیره، یه سال هم بگیره، تصمیم به تغییر ارز سالی، این شرط زکات داره، اما تغییر خود شریف عند تملک طبق این تغییر نمیتونه زکات مستحب بده.
قصد الاکتساب عند تملک، یعنی اون زمانی که ملک تو شد،
یعنی تو مدیر قول اصلا به نظر مطلب، یعنی اون لحظه که میخوای معامله
بکنی،
اون لحظه قصد اکتساب
بشه، نه اینکه مدیع قول بشه. قصد الاکتساب عند تملک یعنی این مال که تحت اختیار تو بود به عنوان سرمایه تحت در طی سال تحت اختیار تو بود و غیر سرمایه، ذات مال پیش تو بود. دقت بکنید، گفتیم فرشها 5 تا فرش یک سال دست ماست، تنزل قیمت هم نداشته، به نصاب مالیت هم میرسه فرزن، اما این یک سالی پیش ما بود، در طول سال ما قصد تجارت نداشتیم، 6 ماه رو قصد تجارت داشتیم، از ابتدا قصد تجارت نبود، این از ابتدا به عنوان فرش استفاده در منزل بود. آیا استحباب زکات هست؟ برمیگرده بحث به این که سرمایه به ما و سرمایه باید یک سال در اختیارت باشه؟ یا ذات سرمایه منهای عنوان رأس المال بودن. کس کردیم تعبیر روایات اقتضا میکنه بگیم به عنوان سرمایه بودن، همونی که مشهور میگن، برای مشهور مستند نکردن به روایات، برای ظاهرا ریشه داره در روایات.
یعنی از این رفت 5 تا فرش رو بخره، اون لحظه هم که داره میخره قصد اینو داشته باشه که با اینا اکتساب بکنه، اما بعدش فردوش پشیمون بشه، این بعد از موضوع قول نمیشه.
او که پشیمان شد که دیگه رأس المال نیست، بس جاییه که دقت بکنید، بس در جاییست که اندل فول رأس الماله، اما از زمان تملک صفت رأس المال بودن توش نبود. سر سال که رسید باید سرمایه باشه، اگر 6 ماه کار کرده حالا دیگه بعد از 6 ماه بنا نیست تجارت کنه، اینو رو همه رو آورده جز وسایل خانهش قرار داده، معنا نداره بگیم زکات مستحب، سرمایه نیست، صفت سرمایه بودن از بین رفت. صفت سرمایه بودن الان باید محفوظ باشه زمانی که میخوای زکات بدی، اما از مبدأش از کیه؟ از زمان تملک یا از زمان وجود؟ کاری به قصد الاکتساب نداشته باشید، کاری به عنوان سرمایه رأس المال بودنش نداشته باشید. و این کان المشهور خلاف هم
دلیل میشه که ما مستندش ندیمیم، خاطر اینکه وقتی یک فتوای مشهور شده بین علما و یه روایتی هست که هماهنگ هست از لحاظ تعبیر با اینا، چرا پیش کال داره که ما هم بگیم که همین
به صورت احتمال، ما نمیدونیم اینو قطعا، به صورت احتمال البته هست، احتمال راجعی هم هست، اما بخوایم به گردن اونها بگذاریم که مستندشون همین روایته، اینو که نمیتونیم. نگفتن دیگه عدم تعرضشون اعم از استناد به این یا به امر دیگریه. البته اگر فرض بحث شهرت فتوایی رو در جایی میکنیم که هیچ مستندی دیل فتواشون نیست، خب خیلی احتمال قوی میشه که بگیم مستندشون همین روایات بوده، ولی بازم نمیتونیم نسبت بدیم. لذا تصریح میکنم در بحث شهرت که شهرت فتوایی است ولو روایتی هماهنگ با فتوای مشهور باشه.
در ماه دهم یک آن قصد اتفاق از مالش بره، یک آن فقط قصد برداشته بود.
ببینید زمان پرداخت زکات، خوب دقت بکنید، زمان پرداخت زکات بگیم اندل فوق، اون وقت قطعا باید عنوان رأس المال بودن باشه. نسبت به قبلهاش همین بحث مطرحه. آیا جرین در قبلش یه روز پشیمان میکرد از اینکه اینا رو سرمایه قرار بده، یه روز تصمیم میگرفت سرمایه باشه، یا از اولی گرفته بود به قصد سرمایه نگرفته بود بعد 6 ماه تصمیم گرفت سرمایه باشه؟ آیا اینا لطمه میزنه یا نه؟ از میکنیم به ظاهر روایات که نگاه میکنیم میگه قیام رأس المال اولا، این افتضاح میکنه که در تمام سال قصد سرمایه بودن رو داشته باشه، قصد اکتساب رو داشته باشه. این میشه همون نظر مشهور. و هو خیرت البیان، هو این که شرط بداند، که در دروس تصریح کرده که نه شرط نیست، اما در بیان صفحه 188 گفته شرط هست، یعنی همراه شده با مشهور. ولو کانت تجارتو به ید عامل فنصیب المالک من الربح یضم الى المال و یعتبر بلوغ حصة العامل نصابا فی ثبوتها علیه. ببینید معمولا در مضاربه، اول مال جایی رو بگیم که شخص سرمایهش دست خودشه، یه وقت سرمایه دست خودت، خودت تجارت میکنی، اینجا سود رو هم جزء سرمایه حساب بکنی یا نکنی، خب باید ببینی سود جزء سرمایه هست یا نیست دیگه، حساب بکنی و نکنی نداره. شما با این فرشها که تجارت میکنید، سودی که به دست میاد آیا سود رو هم به سرمایه اضافه میکنید و سود رو هم سرمایه قرار میدید؟ خب بله دیگه، اونم میشه جزء سرمایه. یا نه سودش رو دیگه میاری خرج میکنی، او قدرها سود نمیکنه که با سود رو سرمایه کنی، سرمایه ثابته، درآمدی که به دست میاد اونم مصرف زندگیت میکنی، چیزی بر سرمایه افزوده نمیشه از سود. خب اینجا دیگه میگیم سود جزء سرمایه نیست. اما در مضاربه، در مضاربه معمولا غالبا، البته اینم معمولا و غالبا نه همیشه، سرمایه رو که سرمایه گذار میده به عامل، سودی که به دست میاد عامل مرتب بر سرمایه افزوده میکنه و سود رو در کنار سرمایه به کار میگیره. رو این حساب ایشون حساب مضاربه رو اینجا مطرح میکنه، میگه اگر سرمایه دست مالک نیست، دست عامل مضاربه است، آیا سود را با سرمایه ضمیمه کنه مالک و نصاب را نسبت به مجموعه ببینه؟ میگه بله. اینم که میگه بله به حسب قالبه، بلا ممکنه سود رو ماه به ماه از عامل بگیری و بخوری، به سرمایه افزوده نشه، سرمایه برای صدق نکنه، سرمایه اون مال ثابتی است که او در مرتب در کار در چرخشه و سود میده برای تو، سود ممکنه خودش رو سرمایه نشه. اگر سود را اضافه میکنی و در کنار سرمایه به کار میگیری، اون رو هم جزء سرمایه حساب. اما عامل که خب سرمایه مال او نیست، سرمایه مال سرمایه‌گذار بود، او فقط سهم سود خود رو باید در نظر بگیره، سهم سودش آیا به نصاب میرسه یا نه. تازه اگر سهم سودش رو سرمایه میکنه، چون سود سرمایه نیست، متعلق زکات رأس المال نه سود رأس المال. اگر عامل در مضاربه سود حاصله به نفع خود، فرض کنید یک دوم سود مال اوست، سودی که به دست میاد اون سود رو برای خود سرمایه میکنه، اونجوری که در سود سرمایه گذار شریکند، بخشی هم از سود میشه مال خودمون، چون محصول سود سرمایه خود اوست که در کنار سرمایه سرمایه‌گذار به کار گرفته. میگه او باید سود خود رو حساب بکنه ببینه آیا به نصاب میرسی یا نه. ولو کانت تجارتو به ید عاملن، اگر تجارت در دست سرمایه گذار، در دست سرمایه دار نیست، در دست عاملی است، مضاربه دادی دیگری با این سرمایه تجارت میکنه، فنصیب المالک من الرب، خب عامل و سرمایه گذار در سرمایه در مضاربه شریکن در سود، سهم مالک از سود ذمیمه می شود به مال، به رأس المال. یعنی با هم در نظر بگیرید آیا به حد نصاب میرسه یا نه، ممکنه اصل سرمایه نرسه با سودش برسه. اینو البته از خارج گفتیم به شرطی که سود سرمایه باشه، لزوما سود سرمایه نیست. و یعتبر، اما عامل نه، عامل باید حصه سود خود رو حساب بکنه. اگر حصه سود خودش به نصاب میرسه، فرضم اینه که این دیگه سرمایه بشه برای او. اگر سرمایه نمیکنه اون سود رو میخوره روز به روز، ماه به ماه، سرمایه نمیشه برای او. سرمایه فقط همون مال است از غیره، قهرن معنا نداره، بس منطقی به اینطور موضوعه. و یعتبر و لحاظ میشود بلوغ و حصه العامل نصاباً، رسیدن حصه عامل از سود به حد نصاب در ثبوت زکات علیه، ثبوت استحبابی، ثبوت زکات استحبابی بر عامل. این تمام. و حیث و یجتمع و شرائط فیخرج و یخرج و فیخرج و ربع عشر قیمت، مثل نقدین دیگه، یک چلوم، ربع العشر یک چهلوم، خارج میکند زکات مستحبی کمش چقدره. میگه وقتی شرایط بود دیگه ربع العشر را اخراج میکند به عنوان زکات کن نقده، و حکمو وارد میشه در استحباب زکات در غلات غیر گندم و جو. شلو باید
Thank you.